شکستند خورد، مبدل شد این عیش صافی بدرد. شکستند چنگ و گسستند رود، بدر کرد گوینده از سر سرود.
شاهزاده جوان از آن پس مانند پیران دنیا دیده و کنج عبادت نشست و پاکیزه زبان شد. پیش از این بارها پدر او را به دلیل تندخویی و کارهای زشتش ادب کرده بود، اما بی اثر بود و تنها پند پیر در او کارگر شد.
جوان سر از کبر و پندار مست، چو پیران به کنج عبادت نشست. پدر بارها گفته بودش به حول، که شایسته رو باش و پاکیزه قول. جفای پدر برد و زندان و بند، چنان سود مندش نیامد که پند.
آری، به اعتقاد سعدی با گفتار شیرین میتوان به مقصود رسید.
به شیرین زبانی توان برد گوی، که پیوسته تلخی برد تند روی. تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر، ترش روی را گو به تلخی بمیر.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه از برنامه بستان ادب در کنار ما بودید. اکنون حکایت زیبا و دلنشین دیگری از بستان همیشه سبز سعدی را تقدیمتان میکنیم، از باب اول که درباره بیوفایی دنیاست. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد.
جهان ای پسر ملک جاوید نیست، ز دنیا وفاداری امید نیست. نبر باد رفتی سحرگاه و شام، سریر سلیمان علیه السلام. به آخر ندیدی که بر باد رفت، خنک آن که با دانش و داد رفت. کسی زین میان گوی دولت رو بود، که در بند آسایش خلق بود. به کار آمدانها که برداشتند، نگرد آوریدند و بگذاشتند.
غنیمت شمردن عمر و روزگار و همچنین حکایت بی‌مهری دنیا از جمله موضوعاتی است که سعدی به فراخور سخن به آن پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که آن کس که در این دنیای گذران اثری از خود بر جای می‌گذارد باقی است. سعدی در همین رابطه و برای بیان بی‌وفایی دنیا و ناپایداری آن در باب اول بوستان، داستان قزل ارسلان و دانشمند را بیان کرده که شنیدنی است.
قزل ارسلان یکی از اتابکان آذربایجان که در قرن ششم هجری قمری حکومت کرده، قلعه ای ساخت که بسیار بلند و استوار بود و هیچ دشمنی قادر به دسترسی به آن نبود و تمام امکانات در آن فراهم شده بود.
قزل ارسلان قلعه سخت داشت، که گردن به الوند برمی فراشت. نندیش از کس نهاجت به هیچ، چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ. چنان نادر افتاده در روزه ای، که بر لاجوردی طبق بیزه ای.
مردی دانشمند و عارف به نزد شاه آمد، مردی حقیقت شناس و آگاه و جهان دیده.
شنیدم که مردی مبارک حضور، به نزدیک شاه آمد از راه دور. حقایق شناسی، جهان دیده ای، هنرمندی آفاق گردیده ای، بزرگی زبان‌آوری کاردان، حکیمی سخنگوی بسیار دان.
قزل ارسلان و دانشمند گفت: آیا تو که جهان را گشته ای، مکانی از این محکمتر و استوارتر دیده ای؟
قزل گفت: چندین که گردیده ای، چون انجای محکم دیگر دیده ای؟
دانشمند به این سخن قزل ارسلان خندید و گفت: این قلعه با صفا و زیباست، اما فکر نمی کنم محکم استوار باشد، مگر نه اینکه پیش از تو نیز پادشاهان و قدرتمندان بسیاری بودند و قلعه های رفیعی داشتند، اما چون هنگام مرگ رسید آن را به جای گذاشتند، و مگر نه اینکه بعد از تو نیز کسان دیگری می آیند و از ثمر کار تو استفاده می کنند.
بخندید که این قلعه خرم است، ولی که نپندارمش محکم است. نه پیش از تو گردن کشان داشتند، دمی چند بودند و بگذاشتند، نه بعد از تو شاهان دیگر برند، درخت امید تو را برخورند.
مرد اندیشمند به قزل ارسلان گفت: دوران پادشاهی را پدر را به یاد بیاور و آسوده زندگی کن. روزگار او چنان شد که حتی قدرت تصرف و استفاده از چیزهای بی ارزش را هم نداشت. هنگامی که از همه چیز ناامید شد، دریافت که تنها باید به فضل و لطف خداوند امید داشته باشد و بس.
دوران ملک پدر یاد کن، دل از بند اندیشه آزاد کن، چنان روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند. چون امید ماند از همه چیز و کس، امیدش به فضل خدا ماند و بس.
سپس مرد خردمند قزل ارسلان را نصیحت کرد و گفت: جهان نزد فرد خردمند مانند خس و خار بی ارزش است، چرا که هر لحظه در اختیار کسی است و برای هیچ کس دائمی نیست. آدمی حتی اگر گنج قارون را که نامحدود و غیر قابل باور است به دست آورد، هنگام مرگ هیچ به همراه نمی برد، مگر آنچرا که بذل و بخشش کرده است که رهتوشه آخرت او می شود.
بر مرد هوشیار دنیا خس است، که هر مدت جای دیگر کس است. چون این گفت شوریده ای در عجم، به کسرا که ای وارث ملک جم، اگر ملک بر جم بماندی و بخت، تو را چون میسر شدی تاج و تخت. اگر گنج قارون به دست آوری، نماند مگر آنچه بخشی بری.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، شما مهربانان را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو. در این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آغاز می کنیم. وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان هنگام بازدید از وضعیت بازگشت داده شدگان از پاکستان در گذرگاه ترخم گفت افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد.
وزیر امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان گفته است که افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی ندارد. وزیر امور اقوام و قبایل با اشاره به قضیه دیورن گفته است که یک موضوع پیچیده و دیرینه است که در این نزدیکی ها امکان حل آن وجود ندارد. مولوی نورالله نوری سرپرست وزارت امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان که برای بازدید از محل اقامت موقت خانواده های برگشته از کشور پاکستان به ترخم سفر نموده بود، به رسانه ها گفته است که قضیه خط دیورن یک موضوع خیلی پیچیده و در عین حال دیرینه است که حالا در آینده نزدیک امکان ندارد. مولوی نورالله نوری گفته است که افغانستان با پاکستان هیچ گونه مرز رسمی و نقطه صفری ندارد. وی همچنان گفته است که با قدرت رسیدن امارت اسلامی به حل مشکلات مردم اولویت داده شده است. سرپرست وزارت امور اقوام و قبایل گفته است که امارت اسلامی از مشکلاتی که از جانب پاکستان در دروازه های ترخم و سپین بولدک در امتداد خط فرضی دورن ایجاد می‌گردد آگاهی دارد، اما هر حکومت راهکارهای خود را دارد و ما متوجه هر گونه مشکلات در امتداد خط فرضی دورن هستیم.
بدی عقل خو دا د دیرو طولانی انقلابونه ورده مسله ده او په داسې مختصر وخت به ګران وي چې دې خبرې ته سړی مکمل جواب وایي. البته هر څوک خپل ستونزې لري، خصوصا د اسلامي عمارت د فتحې او د بریا څخه بعد د افغانستان د کړېدلي ولس ستونزې او مشکلات هر اړخیز اسلامي عمارت په نظر کې لري. هغه که د ګاونډي هیوادونو سره د تګ راتګ مسله وي، که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه فرضي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اردو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه کله د بولدک دروازه ده، ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ده او دې مشکلاتو د حل دپاره موږ تل متوجه.
خط فرضي دیورن حدود 130 سال قبل از جانب هند برطانوي کشیده شده که پاکستان آن را به حیث مرز رسمی به افغانستان میخواند و سعی نموده است در افغانستان حکومت‌های به وجود بیاورد که این خط را به حیث مرز رسمی بپذیرد. اما هر حکومتی که در افغانستان به قدرت رسیده حاضر به پذیرفتن خط فرضی دیورن به عنوان مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان فردا دوشنبه در کابل برگزار خواهد شد. اسدالله بلال کریمی، سفیر افغانستان در چین، با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین دیدار و در مورد این نشست گفتگو کرده است. کریمی بر همکاری‌های بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده در این نشست تاکید کرد. در این دیدار دو طرف همچنان در مورد موضوعات اقتصادی، تجارتی و کنسولی میان افغانستان و چین بحث و تبادل نظر کردند. یک رسانه چینی میگوید این کشور به خاطر نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در این زمان با افغانستان از راه زمینی متصل شود. نشریه چاینا مورنینگ پست در مطلبی نوشته است بعید است که پکن امیدهای طالبان مبنی بر اتصال به ولایت سینکیانگ را عملی کند. پیشتر محمد یونس آخوندزاده، وزیر انکشاف دهات طالبان، در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت تنها 10 کیلومتر سرک در منطقه واخان بدخشان تا اتصال به مرز چین باقی مانده است که در دو ماه اول بهار 1403 این سرک به چین وصل خواهد شد. اما رسانه چینی نوشته است که موقعیت این سرک در خط مقدم منطقه مبارزه با تروریسم چین واقع شده و پکن در مورد اتصال زمینی ولایت خودمختار سینکیانگ با افغانستان با احتیاط رفتار می کند. این نشریه می افزاید تا کنون پایانی مرزی در منطقه مرزی با افغانستان وجود ندارد و تنها گاردهای مرزبانی حضور دارد. در پی اقدام تروریستی در ولسوالی سراوان ایران و کشته و زخمی شدن 12 شهروند پاکستانی، تهران و اسلام آباد بر حفظ روابط برادرانه دو کشور و مقابله با تهدیدات تروریستی تاکید کردند. صبح روز شنبه در منطقه سرکان ولسوالی سراوان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران 3 فرد مسلح در محل سکونت گروهی از اتباع پاکستانی حاضر شدند و به سمت آنها فایر کردند که در این حادثه 9 تن از شهروندان پاکستانی کشته و 3 نفر هم زخمی شدند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام مسلحانه در حومه شهر سراوان را به شدت محکوم کرد. کنعانی ضمن ابراز همدردی با دولت پاکستان و خانواده‌های قربانیان گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و ایران و پاکستان به دشمنان اجازه نخواهند داد که بر روابط برادرانه دو کشور صدمه وارد کنند. وزیر امور خارجه پاکستان هم در واکنش به این اقدام تروریستی تصریح کرد دشمنان در صدد برهم زدن روابط اسلام آباد با تهران هستند. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان هم دیشب در پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز تأسف از کشته شدن 9 تبعه پاکستانی در پی حمله تروریستی در ولسوالی سراوان ایران تاکید کرد این اقدام تلاشی برای برهم زدن روابط پاکستان و ایران از سوی دشمنان مشترک دو کشور است. جیلانی با تسلیت به خانواده‌های قربانیان از دولت ایران خواست تا ضد عوامل حمله به اتباع پاکستانی اقدام کند. در همین حال معاون امنیتی انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران تصریح کرده جزئیات این حادثه تروریستی بررسی و همه عوامل آن شناسایی خواهند شد. همچنین رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد ضمن محکوم کردن اقدام تروریست ها گفت برای جلوگیری از این گونه اقدامات لازم است مقامات تهران و اسلام آباد در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی رایزنی های خود را افزایش دهند. در همین پیوند سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در آیین دریافت استوارنامه محمد مدثر تپو سفیر جدید پاکستان در تهران گفت دو کشور برادر ایران و پاکستان دارای پیوندهای ناگسستنی هستند و روابط آنها ریشه در دین، فرهنگ و تمدن مشترک دارد. رئیسی امنیت پاکستان را امنیت ایران دانست و با اشاره به آثار و تبعات بسیار مخرب فعالیت گروهک‌های تروریستی دست نشانده آمریکا در منطقه طی سال‌های گذشته و ویژه در عراق و سوریه حضور و فعالیت این جریان‌های تروریستی و نیابتی بیگانگان را تهدیدی برای همه کشورهای منطقه دانست و از همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم استقبال کرد. محمد مدثر تپو هم در این دیدار بر اراده و تعهد مسئولان عالی کشورش نسبت به تحکیم روابط برادرانه با جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد. پاکستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد دشمنان از سرحدات دو کشور سوء استفاده کنند. پس از یک تنش کوتاه مدت در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، سفیران دو کشور روز جمعه به محل‌های ماموریت خود در اسلام آباد و تهران بازگشتند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم میتوانید به صورت زنده و مستقیم بخش های خبری و دیگر برنامه های رادیو دری را شنونده باشید. همچنین میتوانید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بفرمایید @radiodarimashhad. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما با بخش‌های مختلف خبری و برنامه‌های سیاسی هستیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
به زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند. طوفان بشری در یمن، عنوان نگاه روز. میلیون ها نفر از مردم یمن بار دیگر با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از مردم غزه و همچنین از اقدام نظامی ضد کشتی های عازم اراضی اشغالی فلسطین اعلام کردند. اقدام یمنی ها حاوی پیام های مهمی است که در شعارهای تظاهرات کنندگان نیز وجود داشت. پیام اول این است که مردم یمن درکی واقع گرایانه و انسانی از شرایط امروزی مردم غزه دارند، زیرا یمنی ها هم 8 سال شاهد جنگی نامتقارن بودند و در اثر این جنگ با فاجعه بشری بزرگی مواجه شدند. امروز مردم یمن درد و رنج مردم غزه را درک می کنند. به همین دلیل شعار تظاهرات مردم غزه این بود: یمن و فلسطین در یک سنگر قرار دارند. اما پیام دوم این است که اقدام ارتش یمن علیه کشتی های عازم اراضی اشغالی با پشتوانه مردمی انجام می شود و مردم یمن از این اقدام که در جهت پایان دادن به جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام می شود حمایت می کنند. نیروهای مسلح یمن از چندی پیش برای حمایت از ملت فلسطین به هیچ کشتی اسرائیلی یا کشتی هایی که عازم فلسطین اشغالی هستند اجازه عبور از دریای سرخ را نمی دهند و بارها این کشتی ها را آماج حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. پیام سوم این است که مردم یمن هم بر این باور هستند که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان در حال جنگ و جنایت علیه مردم غزه است. آنچه امروز آمریکا و انگلستان با ادعای حمایت از کشتیرانی آزاد علیه یمن انجام می دهند در واقع ادامه حمایت آنها از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه است. به همین دلیل نیز مردم یمن در تظاهرات خود آمریکا و انگلستان را خطاب اصلی شعارهایشان قرار دادند. پیام چهارم نیز این بود که حملات آمریکا و متحدانش علیه یمنی ها سبب توقف حمله یمن و کشتی های عازم اراضی اشغالی نخواهد شد، زیرا مردم یمن قاطعانه از این اقدام ارتش حمایت می کنند. در واقع اگر یکی از دلایل حملات آمریکا و متحدانش علیه یمن فشار افکار عمومی این کشور علیه دولت نجات ملی بود، تظاهرات میلیونی و طوفان بشری ثابت کرد مردم نه تنها علیه دولت صنعا نیستند بلکه از دولت حمایت نیز می کنند. و اما پیام پنجم نیز این بود که آمریکا و انگلیس با حملات علیه یمن متحمل شکست اخلاقی شدند، زیرا آنچه یمنی ها در دفاع از غزه انجام دادند وظیفه اخلاقی و انسانی بود. اما پرسش مهم در خصوص حملات آمریکا و انگلیس به یمن ایست که آیا این حملات می تواند منجر به تأمین امنیت رژیم صهیونیستی شود؟ سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این باره می گوید:
مسئله دخالت آمریکا برای حفظ وضعیت رژیم صهیونیستی مخصوصا در بعد اقتصادی بسیار بسیار هزینه دار خواهد بود برای رژیم صهیونیستی و برای خود آمریکایی ها، چون این مسئله بین المللی است، مسئله راهبردی است. این دیگه از اون مسئله نیست که بتونن در یک محدوده جغرافیایی و چند کشور مثلا متضرر بشن یا منتفع بشن. این یک گذرگاه بین المللی است. 12% در واقع تجارت دریایی جهانی از این گذرگاه، یعنی تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز و نهایتاً به آب‌های آزاد دنیا میرسه. 11% نفت در واقع جهان از این گذرگاه عبور میکنه. به نتیجه این امنیتی کردن فضای دریای سرخ نه فقط به نجات رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی و رفع محاصره اقتصادی که یمن الان داره اعمال میکنه، که صرفاً به دلایل انسان دوستانه یمن داره به کمک مردم غزه این کار رو میکنه، بلکه اقتصاد آمریکا، امنیت آمریکا و دیگر کشورها در واقع به خطر خواهد افکند و آمریکایی‌ها در واقع میخوان با این حرکت اجماع جهانی ایجاد کنن بر علیه یمن. و قطعا این مسئله نشون داد که از همون لحظه اولی که اینا اعلام کردن میخوان یک ائتلاف دریایی 40 کشوره تشکیل بدهن شکست خوردن و الان هم انگلیسی ها دارن پیغام پسخا میفرستن برای یمنی ها و حتی برای ایران که ما میخواییم در واقع این جنگ محدود بشه و به پایان برسه و با انصار الله تفاهم کنیم، در حالی که انصار الله از روز اول وقتی جلوی کشتی های حامل کالاها و سوخت برای رژیم صهیونیستی بودن جلویشون گرفت، گفت ما هیچ با هیچ کشوری با هیچ شرکت حمل نقلی مشکلی نداریم، همه میتونن عبور مرور کنن. اما آمریکا آمده عملا داره میگه که یا ما هممون یا هیچ کس، همه ما یعنی که یعنی رژیم صهیونیستی هم باید باشه، یا هیچ کس حق استفاده نداره. لذا با امنیتی کردن و با حمله کردن به خاک یمن توسط آمریکا و در واقع دنبال رو او به صورت کورکوران انگلستان، الان دارن چوبشون میخورن و مرتب هم کشتی های جنگیشون و هم کشتی های تجاریشون داره در واقع مورد هدف نیروی دریایی یمن و هدف موشک ها و پهپادهای یمنی ها قرار میگیره. خیلی از شرکت ها خب متاسفانه گوش به حرف یمنی ها نکردن، به دلیل اینکه خود آمریکایی ها هم در واقع دارن دریا رو به خطر میفکنن که میگن این یمنی ها دارن این کاری میکنن، در حالی که بارها و بارها هم آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی و هم آقای المشاط رئیس مجلس سیاسی اعلاشون هم آقای محمد عبدالسلام سخنگوی هیئت مذاکره کننده اعلام کردن تمام کشتی ها حق عبور و مرور دارن، لیکن ما هر کشوری که حامل هر کشتی با هر نامی حامل کالا برای رژیم صهیونیستی باشه ما جلوش رو میگیریم. بنابراین نمیتونه آمریکا جلوی نجات اقتصاد دریای اسرائیل رو بگیره، در واقع نجات بده، در حالی که خودش الان باید هزینه سنگین‌تر رو بپردازه.
واقعیت این است که امریکا، انگلیس و دیگر متحدان آنها به بهانه حفاظت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ بارها به یمن حمله کرده اند و در همان حال با لفاظی انصار الله یمن را به اتهامات مختلف منتسب کرده اند. این در حالی است که انصار الله یمن در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین در برابر حملات رژیم صهیونیستی تنها کشتی های صهیونیستی یا کشتی هایی را که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند هدف قرار می دهند. بر همین اساس حملات آمریکا و انگلیس با واکنش‌ها و مخالفت‌های جدی در سطح بین الملل مواجه شده است. وانگ وینگ بینگ سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به این تجاوزات اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل به کسی اجازه استفاده از زور علیه یمن را نداده است و تاکید کرد حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله یمن باید به درستی رعایت شود. این موضع چین از آن جهت مهم است که امریکا و انگلیس بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن حملات خود را علیه این کشور آغاز کردند، در حالی که در این قطعنامه به هیچ عنوان اجازه استفاده از زور ضد یمن داده نشده است. از این رو از دیدگاه چین، امریکا و انگلیس فرصت طلبانه و خلاف قوانین بین المللی به یمن حمله می کنند و باید متوقف شود. ونتی سونگ، کارشناس مسائل بین الملل و مدرس دانشگاه ملی استرالیا، در این باره می گوید امریکا همواره شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های آن استفاده ابزاری کرده است. امریکا برای توجیه عملات خود به اصطلاح به قطعنامه های شورای امنیت متوسل می شود و این در حالی است که امریکا تفسیر دروغین و گمراه کننده از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن داشته است. باید گفت با توجه به درک واقعیت حضور نظامی امریکا در منطقه که حفاظت از موجودیت رژیم صهیونیستی و تسلط بر دریای سرخ است که تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی تلقی می شود، جنایات امریکا و انگلیس در یمن با محکومیت جهانی روبرو شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
همچنان شما شنونده نشرات رادیو دری میباشین از شهر مقدس مشهد. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خودشان در وادی نور باشند. و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای همیشه زنده، ای همار پاینده، نیاز خواه تو هم و لطف نامت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری و از برنامه در وادی نور. دو شماره در اختیار شما هست برای ارسال پیامک: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار ما باشین.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآنی که بر پیامبر نازل شد عزتی است که هوادارانش شکست نمی‌خورند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم در این لحظه با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 42 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات.
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای فراخواندن مردم و دین حق روزها در مسجد الحرام می نشست و آیات الهی را با آهنگ خوش برای مردم و زیارت کنندگانی که برای زیارت خانه خدا به مکه می آمدند تلاوت می کرد. بعضی مشرکان سیاه دل که مهر گمراهی بر قلبشان زده شده بود، برای مسخره کردن و کوبیدن شخصیت پیامبر اسلام و مسجد الحرام می آمدند و نزدیک پیامبر می نشستند. آنان هنگام تلاوت آیات الهی در ظاهر به آن گوش می دادند و چنان وانمود می کردند که جذب سخنان پیامبر شدند. اما پس از پایان تلاوت قرآن و سخنان پیامبر، بیدرنگ تبلیغات منفی خود را آغاز می کردند و مردم را از شنیدن این آیات و سخنان برحذر می داشتند. آنان گاهی آیات حق را سحر و جادو و پیامبر را جادوگر و ساحر می نامیدند. گاهی نیز این آیات و سخنان را افسانه و اساطیر گذشتگان معرفی می کردند که پیامبر آنها را فرا گرفته است تا مردم را بفریبد. اناد و لجاجت این کردلان به جایی رسید که اشخاص از قصه پردازان عرب را که با افسانه ها و اساطیر ایران و روم آشنا بودند به مسجد الحرام آوردند تا با بازگویی سخنان بیهوده و باطل مردم را از شنیدن کلام دلنشین الهی باز دارند. نضر بن حارث یکی از این افراد بود که سران قریش او را برای مبارزه با پیغمبر خدا انتخاب کردند. او یکی از سرسخت‌ترین دشمنان ایشان محسوب می‌شد که برای رساندن هر گونه آزار و اذیت به آن حضرت همیشه آماده و پیشتاز بود. نضر بن حارث که از افراد هوشمند، زیرک و کاردان قریش بود و بخشی از عمر خود را در هیره و عراق گذرانده بود، از وضع شاهان ایران و دلاوران آن سامان و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر اطلاعاتی داشت. او با معرکه‌گیری در کوچه و بازار و نقل داستان‌های ایرانیان و سرگذشت شاهان آنان سعی می‌کرد که مردم را از شنیدن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی خود جلب کند. او برای آنکه از مقام آن حضرت بکاهد و سخنان و قرآن ایشان را بی ارزش جلوه دهد، مرتب می‌گفت: مردم، سخنان من با گفته های محمد چه فرقی دارد؟ اگر محمد از قصه قوم عاد و ثمود و عظمت ملک سلیمان و داوود نبی خبر می دهد، من از وسعت مملکت و وفور ابهت پادشاهان عجم سخن می گویم. اگر او داستان گروهی را برای شما می خواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند، من هم سرگذشت عده‌ای را تعریف می کنم که غرق نعمت بودند و سالیان دراز است که در روی زمین حکومت می کنند. البته این نقشه احمقانه چند روز بیشتر ادامه پیدا نکرد و خود قریش از شنیدن سخنان تکراری نضر بن حارث خسته شده و از اطراف او پراکنده شدند. در این هنگام آیه 42 سوره مبارکه یونس نازل شد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد که این گروه از مردم عقل و ادراک نداشته و هدایت نمی شوند. خداوند در این آیه می فرماید:
گروهی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند، اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند. آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند؟
دوستان، همچنان از مشهد رادیو دری با شما هستیم با برنامه در وادی نور. امید که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با خانم ملانی جورجیادز با نام هنری دیامز، خواننده رپ فرانسوی، و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. خانم دیامز متولد 1980 در قبرس، حاصل ازدواج پدر یونانی و مادری فرانسوی است. او دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشت. خانواده ملانی وضع مالی مناسبی نداشتند و در حالی که او 4 سال داشت، با امید زندگی بهتر به فرانسه رفتند. در آنجا نیز نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه جدایی پدر و مادر دیامز در حالی که 7 سال داشت اوضاع زندگیش را آشفته‌تر کرد و راهی یتیم خانه شد. در سال 1994 مسیر زندگی او تغییر کرد و به دلیل استعدادش در خوانندگی به این هنر روی آورد و تا آنجا پیش رفت که چندین جایزه دریافت کرد و به پرنسس رپ فرانسه شهرت یافت. خوانندگی، شهرت و ثروت روح ناآرام او را اقناع نکرد و در سال 2007 دچار افسردگی شدید شد و به شفاخانه رفت. اما یک سال بعد تحولی عمیق در ملانی دیامز به وجود آمد. گویی راه نجات از آن اوضاع وخیم روحی و روانی که او را تا مرز خودکشی برده بود را یافته بود. آری، او با اسلام، دین رحمت و آرامش روی آورده بود. دوستان، خانم دیامز درباره این دگرگونی روحی میگوید: در واقع در من تحولی ایجاد شد که حاکی از اخلاق، مهربانی، محبت و صلح در مقابل تعصب و بدیهای من بود. پس از آن چه به عنوان گذشته پشت سر من بود، یعنی تیمارستان، جنون، رسیدن به پوچی و نیستی، با مسلمان شدن دوباره متولد شدم. اسلام در من تغییرات زیادی ایجاد کرد، به خصوص این که من یک عمر به دنبال شهرت بودم و تلاش می کردم به این هدف برسم، اما به خودم گفتم بس کن، برای پیشرفت کمی بالغ شو. امروز من به آرامش رسیدم. الحمدلله. Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان. با برنامه در وادی نور دل جان را تروت می بخشیم با تلاوت آیات 8 تا 19 سوره مزمل با صدای استاد نقش بندی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 8 تا 19 سوره مزمل بود با صدای استاد نقشبندی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور با جناب آقای شجاعی همراه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره 8 در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره ممتحنه را آغاز می کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 13 آیه دارد. محور آیات این سوره پرهیز از دوستی با دشمنان خداست و در این خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان الگوی مؤمنان معرفی شده است. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات یکم و دوم از سوره ممتحنه گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید، شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چون این کاری کند از راه راست گمراه شده است.
این یثقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودو لو تکفرون.
اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید.
بر اساس گزارش‌های تاریخی تا وقتی که رسول خدا و